بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 116 صفحه 4. فنور السماوات والارض الوجود الحقیقی المنبسط على ماهیات العقول والنفوس والطبایع والاجسام والاعراض. بحثمون در مغالطه‌ای بود که برای قائلین به مبدعین یعنی نور و ظلمت پیش آمده بود. اونها نور معنوی شنیده بودن و منطبقش کرده بودن به نور حسی و به مغالطه گرفتار شدن. گفتیم که در کلام حکما اطلاق نور شده و اینها از این نور نور حسی فهمیدن. بعد در کلام خدا هم اطلاق نور شده، گفته شده که الله نور السماوات والارض. بعضی هم از این نور نور حسی فهمیدن. پس هم در کلام حکما این اشتباه را پیدا کرده، خوب نگفتن، در فهم، در فهم از کلام حکما این اشتباه را پیدا کرده، هم در فهم کلام خدا اشتباه را پیدا کرده. فعلا کلام حکما را کنار گذاشتیم، آمدیم سراغ کلام خدا که فرموده بود نور و سماوات و الارض. بعد از این که بحث کردیم و معلوم شد که مراد از نور نور حسی نیست، حالا نتیجه میگیریم که مراد از نور در الله و نور و سماوات و الارض چیست. چون مطالبش قبلا گفته شده دیگه توضیح زیادی لازم نداره. ایشون میفرماد نور سماوات و الارض مراد وجود حقیقیه. الله نور سماوات و ارض است یعنی وجود حقیقیه. خب حالا اضافه شده به سماوات و ارض، یعنی وجود حقیقی سماوات و ارض. این توضیح میخواد، این که خداوند وجود حقیقی درش حرفی نیست. الله نور است یعنی وجود حقیقی، این در شرفی نیست، روشنه. اما وجود حقیقی سماوات و ارض این باید توضیح داده میشه. ظاهر عبارت نشون میده خداوند وجود حقیقی این هاست، در حالی که وجود حقیقی اونها فیض خداونده، نه خود خدا. این باید تبیین بشه. اولا ما با توجه داشته باشیم وجود حقیقی یعنی چی. این نکته رو دقت کنید، وجود حقیقی دو تا اطلاق داره، یکی در مقابل مفهوم، یکی در مقابل ذل. وقتی میگیم این وجود وجود حقیقی یعنی وجود زید، مثلا وجود خارجی، این وجود حقیقیه، یعنی مفهوم وجود نیست، فرد وجود، فرد حقیقی که وجود حقیقی در مقابل مفهومه. میگیم این حقیقت وجود است، یعنی مفهوم نیست، واقعیت خارجی داره، خارجیت داره. یه معنا که وجود حقیقی می شود مقابل مفهوم. یه بار میگیم وجود حقیقی یعنی ذل نیست، وجود ذلی نیست. خداوند وجودش وجود حقیقی است، وجود ما وجود ذلی، وجود ذلی است. مال ما حقیقیه در مقابل مفهوم، اما در مقابل این حقیقی جدیدی که داریم میگیم زله. پس یه بار میگیم وجود وجود حقیقی است، یعنی زل نیست، یعنی مفهوم نیست. یه بار میگیم وجود وجود حقیقی است، یعنی زل نیست، ولو اون زلم حقیقی در معنی اول باشه، یعنی زل در مقابل مفهوم حقیقیه ولی در مقابل یکی دیگه زلیه. روشن چی دارم عرض میکنم؟ پس دو تا اطلاق برای وجود حقیقی داریم، در یک اطلاق مقابلش میشه مفهوم، در یک اطلاق مقابلش میشه زل. اینجا کدام مراده؟ وقتی شو میگه نور سماوات عرض وجود حقیقی است، کدام مرادش؟ وجود حقیقی که در مقابل زله، یا وجود حقیقی در مقابل مفهومه؟ اگر ما وجود حقیقی در مقابل مفهوم باشی هیچ اشکالی نداریم. نور وجود سماوات وجود حقیقی است، مفهوم وجود نیست خودشه. اون تا باز اینجا مشکل داریم که میگه الله و نور سماوات. اون نور سماوات تنها مشکل نداره، الله و نور سماوات. میشه گفت الله نور سماوات یعنی همین وجودای امکانیه که حقیقت هم دارن در مقابل مفهوم هم. اینی که نمیشه گفت. کلمه الله داره، نمیتونیم اینجوری معنی کنیم. بعد بیان بگیم مراد از نور و سماوات همون وجود غیر زلیه، چون الله دیگه، الله وجودیش که زلی نیست. بگیم مراد وجود غیر زلیه، اون وقت لازمش اینه که خود وجود الهی که وجود حق حقیقی زلی نیست بشه وجود سماوات هست. خب ملاحظه میکنید از هر طرف رفتیم به بن‌بست رسیدیم. این چطوری باید معنی کنیم؟ تعبیر مرحوم مصنف الوجود الحقیقی المنبسط علی ماهیات، کلمه المنبسط داره و ما میدونیم که وجود خدا منبسط نیست بر ماهیات. وجود خدا مخصوص خودشه، روی ماهیات ما پهن نشده تا ماهیات ما با وجود اله موجود بشه. اون وجودی که فعل و فیض خداست رو ماهیات پهن شده، اون وجودی که فیض و فعل خداست رو ماهیات پخش شده و با ماهیات متحد شده و ماها موجوداتی که امکانیان تحقق پیدا کردند. کلمه ان منبسط مشکل رو حل میکنه، ولی باز این سوال باقی است. آقا آیا الله این چنین نوریست؟ بازم حرف سر همینه، الله این چنین نوریست. مشکل قبلی بازم باقیه به یه صورت. اینجا باید از این قانون مظهر عین ظاهر است استفاده کنیم. مظهر عین ظاهر است، این وجود منبسط مظهر اله است، آیت اله است و آیت عین ذل آیته. عین یعنی چی؟ من بارها معنی عین رو گفتم. خود عرفا در اینجا میگن عین من وجهن و غیر من وجهن، یعنی به یک حیث اینه به یک حیث غیره. حالا دقیقش اینه که بگیم اینون من وجهن و غیرون من وجوهن، نه من وجهن، من وجوه. دقیقش اینه. من این مثالم زدم، بارها مثال زدم. عکسی رو مثلا پس که نقاشی کشیده، عکس زید رو کشیده، ما نگاه میکنیم این عکس رو برای تمجید از نقاش، برای اینکه کارشو بزرگ جلوه بدیم، میگیم ای خودشه، خود زیده، خود زیده، یعنی خیلی خوب کشیدی، تمام خطوط چهره و همه چی رو منعکس کردی، هیچی کم نذاشتی، خود زیده. منش چیه؟ خود زیده مثلا زید خب را میره، اینا را میره، زید تفکر میکنه حرف میزنه، اینم تفکر میکنه حرف میزنه، نه عین زید در حکایت، فقط در حکایت. یعنی زید خوب حکایت کرده، صورت ظاهری زید خوب حکایت کرده، در حکایت اینه، در چیز دیگه غیره. این غیر زیده، زید را میره یا نمیره. زید جسم داره، این جسم داره، این مشت و خطه، خیلی تفاوت ها به هم داره. پس این زید است در حکایت، مظاهر اله هم این اله هم در حکایت، چون آیت هم به حکایت میکنن، در حکایت خوب حکایت میکنه. اما تفاوت بین ظاهر و مظهر بی نهایت، تفاوت بی نهایتی. پس من وجهن غیرن، من وجهن اینه. خب حالا که این مطلب روشن شد، ما وجودمون بسطی میتونیم بین خدا بگیریم، فیض خداست دیگه، فعل خداست، حاکی از اوست، آیت اوست، پس میتونه این خدا باشه. بنابراین الله نور و سماوات و الارض، این نور همون وجود حقیقیه و همون وجود منبسطه و در این حال الله هم هست. الله یعنی حاکی، یعنی حاکی از الله، نه یعنی خود الله. خب به این ترتیب همیشه حل شد. پس مراد از این نور و سماوات یعنی همون وجود مفاس که سماوات و عرض روشن کرده، نه وجود مفیز، وجود مفاس که سماوات و عرض به همه وسیله روشن شده. اگر این نور نبود، ماهیت سماوات و عرض تاریک بود و با این نور روشن شد، روشن شدنی وجود گرفت. پس وجود حقیقی منبسط رو با قید منبسطان روشن شد که چطوری معنا میکنیم. مراد در اینجا وجود منبسطه و عینیتش یا حملش بر الله فقط به لحاظ اینی که عین الله هست حکایتن، ولو غیر الله هست از جهات دیگر.
این بیانه که با اون حمل ظهور خیلی فرق داره. اینجا مثل علیون ازدان، علی سوردان، این همی اتفاق افتاده.
یعنی چی؟ الله
زنور سماوات،
زنور سماوات و الارض، یعنی صاحب این نوره. چه فرق میکنه؟ الله صاحب این نوره یا مفیز این نوره؟ صاحب منه مالک ابی نداره،
یعنی مشکل
یا صاحب یعنی واجده. خدا واجد این نوره؟ واجد که نیست. صاحب منه واجد بگیرین درست نیست. صاحب منه مالک بگیر در نداره. الله مالک و نور سماوات منه،
مال هم یعنی مالک مال.
باشه، هر دو جور میشه. زیدون زو عدلن یعنی واجد عدل، هر دو جور میشه. هم زو به معنی واجد میاد، هم به معنی مالک میاد. اینجا کدومه؟ اگه بگید الله واجد نور سماوات عرضه و نور سماوات عرضم مخلوق الله بگیرید، نه خدا واجد این نیست، مگه واجد به معنی مالک؟ اگه بگید مالک درست، الله زو نور سماوات و عرض و زو هم به معنی مالک، ولی این توجیه که شما میکنید احتیاج به تقدیر گرفتن داره و اصل عدم تقدیر. اون توجیه که ایشون کرد احتیاج به تقدیر نداره، از این جهت ترجیح داره بر توجیه شما. توجیه شما رو گفتن مفسرین الله نور و سماوات یعنی خالق و نور و سماوات،
گفتن منور و سماوات،
بله یا منور و سماوات. منور هم خالق دیگه، خالق و نور و سماوات و منور و سماوات یکیه معناش. اینجوری توجیه کردن، یا نور رو به معنی منور گرفتن یا مضافی از کردن، نور رو به معنی زو نور گرفتن، تقدیر گرفتن و خوب هم هست، اشکال نداره. اما اصل عدم تقدیر نشون بده که این توجیه اولاست. حالا کسی نتونست این توجیه بپذیره، مبانی عرفان قبول نداشت، توجیه مفسر میپذیره که تقدیر میگیرن یا نور رو تبدیل میکنن به منور. بالاخره این آیه توجیه داره، اینطور نیست که مبهم بمونه تا آخرش مجمل باشه و مبهم باشه. توجیه داره، یا توجیه عرفانی داره که عرض کردن، یا توجیه تفسیری داره که شما اشتراک کردید.
استاد چرا از قاعده مثلا همون چیزی که در قاعده بسیط الحقیقه میگیم، منظور منشأ اشیاء، اینجا هم بگیم
نه بسیط الحقیقه منشأ اشیاء این چیه؟ بسی در حقیقه کل لشو، نه منشه و لشو، بلیسه بشه این منو. میخوان وسیعت علاقه اینجا فعلا نیارید، میخوام بارد توضیحش بشم طول میکشه. اون اینجا نیست،
اینجا نور رو به عنوان مبدا و منشأ نمیتونی بگیریم. الله و نور و سماوات
بازم اونطوری بگیرید، همون یا توجیه عرفانی میشه یا توجیه تفسیری میشه. الله حقیقت و نور سماوات بر است، بسیط لعقه میشه دیگه. بسیط لعقه یعنی خدا حقیقت همه اشیاست. خب اگه اینجا بخواد اون قانون اینجا اجرا کنید، میشه خداوند حقیقت این نور است، حقیقت این نور است و این نور رقیقه اوست، این نور زله اوست، رقیقه اوست. همون توجیه عرفانی میشه. اون تا باید بسیط لعقه توضیح داده بشه.
توجیه عرفانی یا توجیه فلسفی میشه؟
نه، عرفانی میشه. بعد بسیط لعقه توضیح داده بشه، بعدم در اینجا تطبیق بشه، به خود طولانی میشه. خیلی احتیاج به اون نداریم، همین مقدار توضیحی که من عرض کردم مطلب روشن کرد. حالا بریم از طریق بسیط لعقه وارد بشیم، بگیم خدا حقیقت اشیاست، اونم همینه. من تا دیگه بعد یه قاعده یا بسیط لعقه رو من توضیح بدم، الان دیگه احتیاج به توضیح قاعده ندارم. گفتم الله حقیقت و ظاهر است، این مظهر است و رقیقه. تعبیر به حقیقت و رقیقه نکردم، تعبیر به ظاهر و مظهر کردم. شما با قاعده بسیط لعقه تعبیر عوض کردید، گفتید حقیقت و رقیقه. وقتی عرض میکنم این احتیاج به اینم داره که من خود این قاعده رو توضیح بدم که خودش وقت گیره و اینجا جاش نیست، تو بحث های آینده مطرح میشه، اونجا توضیح داده میشه.
مرحوم علم کوانتوم بود، مصور بود الله، یعنی به خود ذات میتونید
مرحوم خبر به ذات بگیم؟ نه خب بله، به خداوند برمیگرده، اما خب یعنی اون ذات با شماست، معیت برای ذات ثابته. آقایون معتقدن که برای ذات هیچ حکمی نمیتونید بیارید، حتی معیت رو هم.
الله.
بله الله، بله الله ابن
ادم. یعنی اتفاقا با شما باید بگیم که این وجود منبسط هست که معنا معیت یعنی الله نمیشه.
نه، وجود منبسط جزی از ماست، الله قیوم ماست. معکومی که شما دارید میگید الان مشترک لفظیه، دو جور معکوم داریم. وجود منبسط معناست، این جزی از ماست. خدا معناست، یعنی قیوم بر ما، حاطه داره بر ما. اون معکوم با این معکوم فرق داره.
قیوم رو معلوم بدن یعنی هم وجود شما.
نه 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 خیر، اگه بگن الله وجود شماست که این غلطه که، یعنی خدا من وجودش با ما متحد شده، این هم حرف باطله که به عرفا نسبت میدین، یه درست نیست. الله معکم یعنی معکم اشرافن و علمن، علمن و به عنوانی که قیومه، یعنی تکوینن با شماست میشه قیوم شما، علمنن با شماست یعنی احاطه، یعنی احاطه قیومیه و اشرافی یعنی علمیه داره بر شما، یعنی الله معکم. ولی وجود منبسط معنا یعنی تعیون من که جز منه با وجود منبسط که جزی دیگر منه متحد شدن. الان این وجود منبسط با منه، با منه یعنی همون وجود منه. نه خب اونو به خدا، با خدا محکوم رو به وجود منبسط هم میتونید مرتبط کنید و معیت رو به معنای جز بگیرید، یعنی وجود منبسط با شماست یعنی جز شماست، و میتونید هو به محکوم رو خدا برگردونید به با اینکه خدا محیط بر شماست، با شماست یعنی محیط بر شماست، که ظاهرا دومی بهتره که خدا احاطه بر شما داره. لذا در تفسیر این آیه گفتن که معیت، معیت یک طرفیه نه معیت دو طرفی. معیتی که وجود من بسه جز من باشه دو طرفیه، اون وجود با تعین من معیت داره، تعین من هم با اون وجود معیت داره، چون با هم متحدن. وقتی متحد باشن اینم با اون معیه، اینم با این معیه. ولی در مورد خداوند گفتن معیت یک طرفی، شما با خدا نیستید، خدا با شماست، چون احاطه کرده ما رو و ما او رو احاطه نکردیم. او احاطه قیومیه و علمیه بر ما داره، ما احاطه قیومیه علمیه بر اون نداریم. پس معیت در اونجا یک طرفیه. در این آیه هو و معکوم گفتن معیت یک طرفیه، چون گفتن یک طرفیه با اون توجیهی که من نرس کردم سازگار تره. ولی در وجود منبسط معیت یک طرفی نیست، همونطور که اون با تعیون من معیت داره، منم با تعیون من با اون معیت داره، اونجا دو طرفیه.
که میگن خدا اول و آخر و ظاهر و باطن چجوری توجه میشه؟
بله؟
اول اول و آخر و ظاهر و باطن چجوری توجه میشه؟
توجهش خیلی زیاده، چند جور معنا کردن اول و آخر. من الان بخوام بگم که از همه کار میمونم، در شرح بر صحیفه اون دعای اولی که امام شروع میکنند الحمدلله الاول بلا اول، در زیلش اون شرح صحیفه شیش جلدی کاملا وارد بحث شده، اول آخر بودن خدا رو به معانی مختلف گفته. اونجا مراجعه کن، سوال شما کاملا از بحث بیرونه و بخیرم هست، لذا من وارد جوابش نمیشم. اشاره کردم که کجا بحث شده، مراجعه کن. فرمود
وجود منبسط جزء دوم ماست، جزء اول ما چی هست؟
یه جزء ما تعیونه، یه جزء ما وجوده. من اول دوم نگفتم، یه جزءش، یه جزء ما وجودمونه، یه جزءمونه ماهیت، یعنی تعیونمونه. ما مرکب از وجود ماهیت دیگه، یه جزء وجود، یه جزء ماهیت، که ماهیت همون تعیونه. حالا یه عبارت توجه کنید، فن صفحه 116 هستیم، سطر چارون. فنور و سماوات و الارض الوجود الحقیقی، اینا دیگه همه چیز توضیح داده شد. المنبسط علی ماهیات، اضافه ماهیات به ما بعدش بیانی است. ماهیاتی که عبارتند از عقول، نفوس، طبایع، اجسام، احراز. میتونید هم اضافه لامیه بگیرید، وقت عقول رو مرکب بدونید از وجود ماهیت، بگید ماهیاتی که برای عقول هست، برای نفوس هست، برای طبایع و اجسام و احراز هست. اضافه رو میتونید لامیه بگیرید، میتونید بیانیه بگیرید. حالا عبارت بعدی رو توجه کنید، عبارت بعدی این معنایی رو که من برای همین عبارت خونده شده آوردم تایید میکنه، که وجود رو وجود منبسط میگیره، نور رو عبارت از وجود منبسط میگیره، نه عبارت از وجود الهی که وجود واجبه. ایشون میفرماید که در قوس نزول موجوداتی قرار دارن، در قوس صعود موجودات دیگر، نور همه این موجودات، یعنی وجود همه موجودات، از نور اله است و از سخع ربوبی است. بعدم دوباره تاکید میکنه نور منبسط. پس همه سماوات و ارض و موجوداتی که در اینها هستن ملاحظه کنید، اینا قواصق و ظلمت ها هستن که با نور افاضه شده از جانب اله روشن می شوند و وجودشون همه از سقع اله هست، نه از وجود اله هست، از سقع اله هست، از اونجا آمده و اینها رو روشن کرده. بعد موجودات قوس نزول میگه، موجودات قوس صعود میگه. علما کل وجود رو تشبیه کردن به یک دائره و تشبیهشون هم بی‌مناسبت نیست. این دائره رو تقسیم کردن به دو بخش که یه بخش نزولی است، یه بخش صعودی است. اگر مثلا شما این دائره رو فرض کنید در مقابل چشمتون، اون قسمت بالای دائره مثلا به طرف راست داره پایین میاد یا به طرف چپ داره پایین میاد، حالا فرض کنیم به طرف راست داره میاد پایین، در طرف چپ باز میره بالا، اون قسمت مثلا از شمال تا جنوبش رو ملاحظه کنید یه نیم دایره است، از جنوب به شمالش هم یه نیم دایره دیگه است، از مغرب به مشرق نگیرید، اونم نیم دایره است، ولی اون مورد بحث ما نیست. ما نیم دایره ای رو میگیم که از شمال تا جنوب آمده و از جنوب تا شمال رفته، این قوس نزول و صعوده. البته اگر ناظر ما باشیم، ولی ناظر واقع باشه، بالاخره هر جای دایره رو حساب کنید یه قسمتش نزولی میشه، قسمتش صعودی میشه. از اعلا به اسفل از میکنم، از اعلا به اسفل وقتی مقابل خودم نگاه میکنم، وقتی من جلو خودم میذارم این دایره رو اعلا و اسفل پیدا میکنه. اما مقایسهش نکنید با کسی، همه جای دایره رو میشه اعلا بگیرید، اون جای مقابلش اسفل بگیرید، چون دایره همش اعلاست. بله، اون اسفلش مرکزشه و تمام اینها اعلاست. از هر جا شروع کنید باید نزول کنید، بعدش هم صعود کنید. حالا اینجور که من ترسیم کردم راحت‌تر فهمیده میشه، ما خودمونو ملاحظه میکنیم، در مقابلمون یک دایره قرار میدیم. شمال جنوبش میشه نزولی، جنوب شمالش میشه صعودی. اینطوری تصویرش راحت تره. قصد صعود و نزول ترسیمات متعدد داره. یه ترسیم مورد توافق همه فلاسفه است، همه حکما این ترسیم رو قبول دارن. ترسیمی است که در اول نمط هفتم اشارات خواجه آورده و در قبس دهم هم میرداماد مطرح کرده و حتی بعضی کلمات خاجر هم تو اون قبس آورده. منتها با یه تفاوت مختصری که قوس نزول و صعود رو محاذی هم میگیرند. حالا چطور محاذی میگیرند؟ اختلاف بین قطب رازی و میرداماد. حالا اینا رو انشالله در اگه موقع مناسبی پیش آمد من اینا رو توضیح میدم، الان جای توضیحش نیست. یه قوس نزول داریم که همه قبول دارن، که از کردم مشاهم گفته، صدران گفته، و اون اینه که در قوس نزول شما بساط رو قرار بدید، در قوس صعود مرکبات رو. ظاهرن مراد مرحوم سبزواری هم همین قوس نزول صعوده. بساط به این صورت، قوس نزول رو اینطوری قرار بدید، از اون صدرش، از اون بالا، از اون نقطه قطب شمالش شروع کنید، یه قطعه ای رو جدا کنید، بگید اینجا موطن عقله. اون وقت تو همین موطن عقل، عقل اول جلوتر عقل دوم تا عقل دهم. یا اگر بنابر نظر صدراست تو این موطن کل عقول هستن، چه عرضی چه طولی، چون صدرا عقل رو منحصر در دهتا نمی کنه. میگه بی نهایت عقل طولی داریم، عقول عرضی هم به تعداد انواع طبیعی داریم، عقول فوق‌العاده زیادن. حالا بی نهایت که تعبیر میکنیم یعنی ما قدرت شمردنشون نداریم، چون بی نهایت دو معنی داره، یکی اینکه ما قدرت شمردن نداریم، یکی اینکه اصلا قابل شمارش نیست. اون که ازلی و ابدی باشه قابل شمارش نیست. ولی مثلا خواجه در ظاهرا نمط هشته میگه که اجناس عالم بی نهایتند، تا چه برسه انواع و تا چه برسد به افراد. اجناس رو نگاه کنید بی نهایت نیستن، اینقدر زیادن که شمردنش بر ما سخته یا متعذره، یا متأثره یا متعذره، ولی بی نهایت واقعی نیستن. این هم بهش میگن بی نهایت. حالا عقول و صدر هم میگه بی نهایت هم به معنی همین که ما نمیتونیم بشمریم. حالا شاید هم کسی بگیم واقعا بی نهایت هم. علی حال عقول رو ما در طبقه اول قرار میگیم، تو همون طبقه اول هم رتبه عقول حفظ میکنیم، اون که اول اول میذاریمش، دوم دوم، سوم تا میشه و عقل دهم، این قطعه تمام میشه. بعد نفوس شروع میشه، مشا نفوس که مربوط قبل از عالم مثال یا جز عالم مثال قبول ندارد، نفوس فلکی رو شروع میکنه. ولی مثل صدرا علاوه بر نفوس فلکی، نفس هایی که مربوط به عالم قبل از مثالن یا مربوط به عالم مثالن تو همونجا قرار میگه. بعد میگن نفوس فلکی، که نفوس فلکی صور نوعیه فلکه. بعد صور جسمیه افلاک، بعدم هیولیات. هیولیات یعنی ده تا هیولا که نه تا مال افلاکه، یکی مال همین عالم عناصره. هیولای عالم عناصر مشترک بهش میگن، هیولای مشترکه که هم هیولای حواس، هم هیولای آب، هم هیولای خاک، هم هیولای ناره. یه دونه هیولا تو عالم عناصر هست که هر چهار تا صورت رو میگیره، بهش میگن هیولای مشترک به همین مناسبه. اما افلاک هر کدومشون هیولای مخصوص دارن که نه تا فلک داریم، نه تا هیولا داریم، مجموعا در کل عالم جسم 10 تا هیولا داریم اینطور که تصویر شده. این 10 تا هیولا توی قسمت اخیر قوس نزول قرار داره که قوس نزول با هیولیات تموم میشه. بعد از اون ور که میریم تو صعود، تو قوس صعود ابتدا بساط قرار دارند. بساط یعنی عنصریات و افلاک، خود افلاک. تا حالا نفس افلاک رو تنها گفتیم، جرمش رو تنها گفتیم، هیولاش رو تنها گفتیم، حالا میگیم افلاک یعنی همه با هم، که اینا بساط هستند. بعد عناصر، اونم بساط هستند. البته اینجا باز بساط رو میدونید که ما عنصر رو که میگیم بسیط، نه که هیچ جور ترکیبی توش رو نداره، مرکب از هیولا و صورته، چطور ترکیب نداره، مرکبه. بسیطه به این مناسبت که از مختلفات تشکیل نشده، برخلاف بدن ما که از مختلفات تشکیل شده، آب و خاک و هوا و نار. اما آب از مختلفات تشکیل نشده، فقط خودشه، ولی همین خودش مرکب از هیولا و صورت، مرکب از هیولا و صورت جسمی و صورتی مونه. کیفیت هم داره تازه، حالا کیفیت چه جزء ترکیبش حساب نمی‌کنه. این که میگیم بساط، اینا رو میگیم بساط، نه یعنی بسیط محض، اینا بسیطن نسبت به اون مرکبات عنصری بسیطن، ولی خب بالاخره اینا میگیم بسیط، یعنی مرکبات چند تا قسم مختلف نیستن. اول نوبت بساط، بعد نوبت جماده. جماد مرکب است از مختلفات که از اینجا ترکیب شروع میشه. جماد، بعد نبات، بعد حیوان، بعد انسان. تو انسان هم که رسیدیم، انسان آخرین درجه است، ولی خب به چهار درجه تقسیمش میکنیم: هیولانی، عقل هیولانی، عقل بالملکی، عقل بالفعل، عقل مستفاد. این انسان وقتی به عقل مستفاد میرسه، دایره رو کاملا تموم میکنه، از قوس نزول شروع میکنه، میاد تا آخر، بعد میره. اینو نباید میگفتن، اشتباه گفتن، این ندیده بگیرید، بس انسان ندیده بگیرید. پس موجودات به این ترتیب در قوس نزول و صعود قرار گرفتن. این قوس رو بشمیم قوس ترتیب وجودات، قوس ترتیب وجودات که هم در اشارات عرض کردم آمده، هم در نجات اصلا یک فصلی مربوطه به همینه که بساط رو تو قوس نزول میذارن، مرکبات تو قوس صعود میذارن. بعد یه قوس نزول و صعود برای انسان داریم، این که من گفتم اشتباه کردم، قوس نزول و صعود انسان جداست. یه قوس نزول و صعود برای انسان داریم که اینو قائلین به حرکت جوهری مثل صدر قائل مشا قائل نیست. یه قوس نزول و صعود هم برای کل موجودات عالم داریم که همه تو قوس نزولشون میان، دنیاشونه، بعد میرن تو قوس صعود که آخرتشونه. این کسان، اینجور کسانی که این قوس دوم قبول دارن، هشت رو برای کل اشیا قبول دارن، هشت مختص انسان نیست، همه موجودات هشت دارن، حتی حشرات، حتی جمادات، همه رو مشهور میدونن. این تو تو قوس رو که یکی قوس صعود نزول انسانه، یکی قوس صعود نزول کل موجوداته، به بساط و مرکباتش کار نداریم. این تو قوس فعلا فکر میکنم مورد نظر مرحوم سبزوالی نباشه، خیلی توضیحش نمیدم، به همین اندازه اکتفا میکنم. شاید هم ایشون اون قوس نزول و صعود هم اراده کرده باشه. علی حال موجوداتی که در قوس نزول و صعودن، چه در اون دایره چه در این دو تا دایره دیگه که مشا قبول ندارن، سبز و معتقده، همه نور وجودشون رو از خدا گرفتن. عبارت ایشون اینه که وجود همه این موجودات از اون نوری است که منبثق بر ماهیته. هیولا در قوس صعود است، در قوس نزول است که وصل میشه به قوس صعود. برزخ نیست، گاهی ازش تعبیر میکنیم به نقطه عطف. چی میدونه؟ بله.
که برنامه رو میشه بود
واحد عددی این چی شد؟
جنبارت جنسی که صدر رو در برنامه یه تبدیل با قصد دیگه مشروع نمیتونه داشته شده من شده
واحد عددی مبهم، واحد ابهامی. هیولا رو واحد مبهم میگیرن. با هر واحد عددی سازگاره. نه ایشون هم میگیرن. همشون هم. یعنی چی؟ یعنی واحد عددی سن ابهام نداره؟ یعنی هر قابل هر صورتی نیست؟ چرا؟ کی میگه؟ مشا میگه؟ نه. مثل تصریحه که هیولا نمیتونه عوض بشه. میگه وقتی میخواد یک چیزی به چیزی دیگه تبدیل بشه باید یه امر ثابت داشته باشه. اون امر ثابت هیولاست. تو بس 97 مراجعه کنید. اونجا که صور مرتسمه در خدا قائله، اونجا که صور مرتسمه در خدا در علم خدا تشویق میکنه به هیولا. نه هیولا ثابت میماند، صورت روش مبدل میشود، نه تکامل پیدا میکنه. صورت مبدل میشه. در کون فساد ادعا میکنه که هیولا باید باقی بمونه، هیولا باید باقی بمونه، صورتش عوض بشه. صدرا میگه هیولا باقی میمونه، صورتش تکامل پیدا میکنه. اونها میگن حرکت جوهری قبول ندارن، تکامل صورت قبول ندارن، ولی کون فساد قبول دارن. میگن صورتی میره صورتی میاد، ولی هیولا باقی است. هیولا هیچ وقت نمیگه هیچ چی نمیگه هیولا عوض میشه. حالا مراجعه کنید، هیچ کس هیولا رو عوض نمیکنه. هیولا امر ثابت هر متحرکی است، چه هم متحرک حرکت جوهری چه متحرک حرکت کون فسادی. اشکالش تو حرکت
جوهری نداشته
موضوع ثابته، ولی فراموش نمیشه واسه موضوع ثابت داره. بس معنی نداره. این رو شما خوندید، نباید اشکال کنید. یا تو نصب ابن سینا میگفت گفته شده در حرکت جوهری هیولا ثابت است، ولی این درست نیست. صدرا میاد اشکال ابن سینا بر بر این که هیولا نمیتواند ثابت باشد اشکال حل میکنه، میگه بس حرکت جاری درسته. ابن سینا قبول داره حرکت، قبول داره که هیولا باقی میمونه، ولی میگه این بقا کافی نیست برای حرکت جاری. یا تونست توی مقاله اول طبیعت شفا هستون بحث حرکت جاری که مطرح شد، ابن سینا ماده رو به عنوان امر ثابت و موضوع ثابت مطرح کرد و رد کرد. صدرا رد او رو رد میکنه و ثابت میکنه که هیولا میتونه به عنوان امر ثابت باقی باشه و حرکت جاری قبول کنه. البته صدرا مختلف حرف میزنه. یه جا میگه هیولا در حرکت جاری باقی مونه، یه جا میگه اون رب و نوش باقی مونه. حالا اینا باید جمع کرد ببینیم صدرا تناقض‌گویی کرده یا نکرده. برای بقای موضوع خیلی جور به جور حرف زده صدرا.
هیولا نزد مشاء
نداره. هیولا نزد مشا و صدرا فرقی نداره. فوجودها، وجودها ضمیرش برمیگرده به عقول، نفوس، طبایع، اجسام، اعراض. فرق بین اینا روشن دیگه. عقول که معلومه مجرداتن، هم فعلا هم ذاتن. نفوس فعلا مادی هستند و ذاتن مجرد هستند. طبایع صور نوعی هستند. صور نوعی موجودات که اگر موجود بسیط باشد صورت نوعی حقیقتشه، اگر موجود مرکب باشد مثل ماها حقیقتشون نفسشونه، صورت نوعی از ابزارشه یا طبیعت از ابزارشه. پس طبیعت در مرکبات از ابزار صورت ترکیبیه مثلا نفسه، اما طبیعت در در وسائل مثل آب و اینها همون صورت نوعی است. طبیعت با صورت نوعی اونجا یک چیز. پس تباین یعنی صور نوعیه. حالا یا صور نوعیه یا یکی از ابزار صور نوعیه. در مرکبات یکی از ابزار صور نوعیه، در وسائل خود صورت نوعیه. اجسام هم که روشنه، اعراض هم روشنه. فقط طبایع احتیاج به توضیح داشت. فوجود ها، وجود همه اینها جمیعاً چه در قوس نزول چه در قوس صعود، من سقعهی و نورهی، از ناحیه خداوند است، از نور خداوند است. اون نوری که منبسط است، اون نوری که منبسط است. و ماهیاتها القواسق به زواتها ظاهرا نمیرسیم. مگه فقط ترجمهش کنم برم و اگه بخوام توضیح بدم باید بزنم شاید جلسه بعد
سوق رو
بیشتر توضیح بدم. خب انشاءالله جلسه بعد.